فکر میکنم سه موضوع رو یا سه محور اصلی رو در صحبت‌های آقای روحانی میشه تشخیص داد. یک بخشش که متوجه بود به تحریک حس ملی‌گرایی در میان مردم ایران، ایشون پرداخت به میراث گذشته ایران، فرهنگ ایران و تلاش میکرد که چهره خوبی رو از فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی ایشون عرضه بکنه. در این بخش انتقادی که به آقای روحانی وارد هست این هست که مجموعی آنچه را که به مردم ایران نسبت دادن همه مربوط به قبل از سال 57 هست. اینکه ایرانیان پرچمدار تسامح در حق ادیان بودند موضوعی نیست که جمهوری اسلامی بتونه ازش اعتبار کسب کنه، چون کاملا برخلاف این موضوع عمل کرده. اینکه سفیران ما شاعر و حکیم بودند رو درسته، ایرانیان سعدی و حافظ داشتند، اما در دوره جمهوری اسلامی معمولا سفرهای جمهوری اسلامی اطلاعاتی و امنیتی هستند و آقازاده های روحانیون هستند. اینها اعتباراتی است که آقای روحانی از ایران قبل از سال 57 برای تحریک حس ملی‌گرایی عرضه میکنه و در واقع ایران رو داره خلط میکنه با میراث جمهوری اسلامی. این بخش اول. بخش دوم، ایشون مجموعه ای از ادعاهای بی‌پایه و اساس رو مطرح کردن، مثل اینکه ایران مبتکر اتحاد جهانی علیه خشونت بوده. هیچگاه ایران مبتکر چنین اتحاد جهانی نبوده، اصلا چنین اتحادی شکل نگرفته، در حالی که ایران در منطقه خاورمیانه در تمام مناطق تنش‌زا، در مناطقی که جنگ هست حضور داره امروز، در عراق، در سوریه، در یمن. چنین ادعایی خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه. همچنین ادعای صلح‌خواهی آقای روحانی و در مورد برنامه موشکی هم که ایشون فرمودن که ما برای دفاع از کشور موشک‌هامون رو می‌خوایم، اینها هم چندان با واقعیت‌ها نمی‌خونه، چون موشک‌هایی که امروز جمهوری اسلامی داره به حزب الله میده و به حوثی‌ها در یمن میده، اینها هیچ ارتباطی به دفاع از کشور نداره. این بخش دوم که ادعاهای بی‌پایه و اساس هست. بخش سوم هم به نظر من مجموعه‌ای از سخنان دروغ و سخنانی است که به هیچ وجه در چارچوب آمارها و واقعیات قرار نمیگیره.
حسن روحانی سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو ازش به عنوان ادبیات زشت و کینه‌توزانه مشهود از اطلاعات غلط و اینکه این گونه سخنان در شأن سازمان ملل نبود یاد کرد. آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی همچنین در دو جا در سخنرانیش، دست کم در دو جا به اسرائیل اشاره کرد، هرچند اصلا نام اسرائیل رو به کار نبرد. در یک جا از اسرائیل به عنوان رژیم اشغالگر در برابر مردم فلسطین یاد کرد و در جای دیگر به عنوان رژیم صهیونیستی. شما چگونه دیدین سخنرانی حسن روحانی رو؟
در یک کلام به نظر میرسه آقای روحانی تلاش کرد وارد زمین بازی جمهوری خواهان آمریکا، تل آویو و اصولگرایان تندرو داخلی نشه. با فشار رسانه‌ای که ما در 12 ساعت گذشته شاهد بودیم بعد از سخنرانی رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو و همچنین موضع‌گیری‌های تندی مثل آقای جعفری فرمانده سپاه، انتظار می‌رفت احتمالاً آقای روحانی خیلی تند به قول خودشون انقلابی حرف بزنه. آنچنان که گفتید و دقیق گفتید درباره اسرائیل، البته عقب نرفت، تکرار مواضع کلاسیک جمهوری اسلامی اون رو رژیم شرور، قاصب، رژیم صهیونیستی خواند، همون مواضع عمدتاً نفرت پراکنانه جمهوری اسلامی که مورد انتقاد تمام جناح هاست در خارج از کشور. اما در سایر ابعادش به جای پاسخگویی مستقیم یا به در واقع طعنه بسنده کرد، مثل رقص شمشیرها، صادرات سلاح‌های مرگبار یا حمایت از عربستان، و یا تلاش کرد تصویر مناسبی از ایران ارائه بده، اون چیزی که دولت ایران میگوید پاسخ به ایران هراسی. در فراز اولش من انگشتی شمردم، بیش از 10 بار کلمه حقوق بشر، حقوق شهروندی رو تکرار کرد، به سوابق تاریخی ایران، چیزایی که البته روحانیت ایران بهش الان دشنام میده اما به اونها متمسک شد. جمله معروفی گفت، من تا به حال نشنیده بودم، گفت ما نمیخوایم مذهبمان را با شمشیر صادر کنیم، گفت نمیخوایم آرمانهایمان رو بر کوله سربازانمان صادر کنیم، که خب اشاره است به نگرانی های جدی جامعه جهانی در مورد صدور انقلاب و حتی فرازهای از قانون اساسی ایران. در مجموع من تلاش آقای روحانی رو این دیدم که داره سعی میکنه فضای ایران رو امن نشان بده، داره زنهار میده به غرب که تبعات شکستن برجام هم علیه اعتبار آمریکا خواهد بود، هم منطقه رو دچار مهران‌های حادتری خواهد کرد، و داره تلاش میکنه سایر کشورها رو به سمت سرمایه‌گذاری در خاک ایران ترغیب کنه.
آقای تغیزاده، حسن روحانی در آغاز سخنرانیش اشاره کرد که در انتخابات اخیر رای دهندگان مجدداً برای احترام به حقوق بشر به دولتی به توصیف وی اعتدالی رای دادن، و بعد سپس افزود که 4 دهه است حکومتی آزاد و مردم سالار رو ایران داره تجربه میکنه. این مغایرت نداره با صحبت‌های وی در هنگام کارزار انتخاباتی که از 38 سال اعدام و زندان سخن گفت؟
آقای روحانی ظاهراً شمردن تعداد کسانی که یا از سر استیصال یا از سر نیاز یا زیر فشار در یک دولت دیکتاتوری ناگزیر از رأی دادن خودشون رو میبینن عنوان ترجیبند استفاده کرد در توجیه مشروعیت حکومتی که نه مردم ایران واقعا اون رو باور دارن نه خارجی ها. ایشون دوباره در ادامه مصاحبه‌ای که با CNN داشت گفت 41 میلیون ایرانی رأی دادن و این دلیل مشروعیته، در حالی که در رژیم‌های کمونیستی شمار رأی دهندگان به مراتب بیشتر از این بودن، در دیکتاتوری‌های مثل دیکتاتوری صدام یا آقای قذافی به مراتب بیشتر از این بودن و تعداد رأی‌های مثبت هم تا 90% می‌رسیده. بنابراین شرکت در انتخابات زیر زور حکومت با شیوه‌ای که همه دنیا از اون آگاهه چانه مشروعیت نیست. یک واقعیت باید بپذیریم این است که آقای رئیس جمهور نمیتونه در یک مجمع بین‌المللی ظاهر بشه و یک چهره مسالمت‌آمیز از حکومت و مشروعیت دولت عرضه بکنه در حالی که دستای خودشو میشوره از اقداماتی که سپاه پاسداران همین حکومت در ایجاد تشنج در منطقه مبادرت میکنه بهش، و یا دستهاشو از اقدامات قوه قضاییه بشوره که عامل صدها زندان در دولت اعدام در دولت همین آقای روحانی بوده. آقای روحانی چطور میتونه واقعا شهامت داشته باشه دعوت بکنه از خارجی ها در همین مراسم که به ایران سفر کنن، در حالی که 2 سال پیش همین آقای روحانی 7 نفر از ایرانی های 2 ملیتی رو با 1 میلیارد دلار معامله با دولت قبلی آمریکا محابزه کرده و همین الان تعداد قابلی از اینها در زندان های ایران به سر میبرن. واقعا باید این حرف ها رو دنیا بپذیره. نکته ای که میخوام من بهش اشاره بکنم این بود که آقای روحانی ضمن این که به اصطلاح شمشیر رو از رو به ظاهر بست، در بزرگی رو در پشت سر تلاش کرد باز بگذاره با بزرگ کردن شاید اغراق‌آمیز اندازه های اقتصادی ایران، این که ایران بزرگترین رشد اقتصادی تمام دنیا رو داره که واقعا حرف مسخره است، و به این ترتیب اروپا رو برای حفظ برجام با خودش نگه داره. ولی سخنانی که از روی یأس بیان شد امروز نشون میده که شاید آغازی بر پایان برجام خواهد بود، چیزی که شاید ساعتش از روز 15 ماه اکتبر آینده آغاز بکنه به کار کردن.